السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بعد أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرقين روحي وأرباب العالمين لترابي من دمع الفضاء. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به الملک. اولا ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها رو به منزل مقدس امام عصر جلال الله طاهر فرج و شریف همه دوستداران اون حضرت جمع عزیز حاضر تسلیت عرض میکنم. جمعا به محضر مقدس حضرت ولی از برامان و فدا تسلیت عرض میکنیم. با امیدواریم جلسه ما و عزیزان حاضر در این محضر محضر نورانی و با صفا مشمول عنایت و رعایت و حمایت اون حضرت باشه انشاءالله. خیلی خوشبختم از زیارت عزیزان از اصلاح محسنیت تشکر میکنم که امکان دیدار رو با شما رو فراهم کردن. از دوستان در اتحادیه جامعه ارجمندی هم تشکر میکنم که در متن برنامه حضور در جمع شما عزیزان رو به الله قرار دادن و این توفیق برای ما فراهم شد. فرصت مختنمه برای بیان چند نکته. در جمع دوستان طلبه حقیقتا فرصت خیلی محترم و مختنمه بدون تعارف. ما در شرایط و موقعیتی هستیم که باید مثل این که مراقبت کنیم از لحظه ها اینجوری الان زمان رو یک چنین زمانی سوره مبارکه قدر رو تلاوت فرمودن و فیض بردیم. فکر میکردم از طرف شما که گفت چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بله، کدوم شب قدر بود که برای جنابالی نوشتند که طلبه مدرسه امام صادق علیه السلام بشد؟ کدوم شب قدر؟ چه مبارک سحری، چه فرخنده شبی نوشتند. خیلی جای شکر داره به درگاه پروردگار متعال برای کسی که چنین توفیقی نصیبش بود. اگر کسی چنین توفیق شامل حاله شد، وقت باید این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام رو برش بخونیم. باید این جمله خونده بشه از نهج البلاغه که فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. یعنی الان دستور کار شما کثرت و شکره. وقتی کناره یک نعمت بزرگ یا نعمتهایی در دسترس شما قرار گرفت، اگر کثرت و شکر داشته باشید این نعمت به اقصای خودش خواهد رسید، به انتها خواهد رسید برای شما. اگر قلت و شکر داشته باشید به اقصای او نخواهید رسید، ممکنه این ادنا هم از دست شما بره و خارج بشه، همین مقداری که به دست آمده. فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. این رو باید مراقبت کنید. این دستور کار کسی که به نعمت میرسه کثرت و شکره. این از دستور عملش اینه، کثرت و شکر. حالا برای یک دوست جوان رشید عزیزی مثل شما این کثرت و شکر چیه که باید در دستور کارش باشه؟ خب اینجا دیگه مطالبی هست که من با اجازه شما بعضیش رو عرض میکنم، یادآوری میکنم که امیدوارم انشاءالله مفید باشه. عنایت هم داشته باشید که کسی که با شما سخن میگه به عنایت الله تبارک و تعالی بخش های گوناگون حوزوی رو، آفاق حوزه رو، مأموریت های حوزه رو کمی تا قسمتی تجربه کرده. اینجوری شده دیگه، حالا که اینطور میشه. روزگار ما هم روزگار عجیبه بود دیگه. ما که آمدیم حوزه از درخشش انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب بود، وارد حوزه شدیم همون آغاز دهه 60 تقریبا، 61-62 این طور هم وارد حوزه شدیم دیگه. تمام این سالهایی که بر ما گذشته سالهای متلاطم پر از اتفاقات بزرگ، تاریخ ساز، تمدن ساز، با شکوه که هم مرتبط با حوزه است. یعنی یه جوری تا هر بخشی وارد میشید میبینید گره میخوره به حوزه. ما هم یک طلبه بالاخره جوان با نشاط و با این همه آرزوها و رویاها وارد بالاخره کار طلبگی شدیم. همون اوائلش هم باب جنگ و جهاد و جبهه و امثال اینها گشوده شد دیگه. یه پا حوزه، یه پا جبهه، برو و بیا. چه استادای خوبی نصیب ما شده بود، چه بزرگانی توفیق داشتیم محضرشون شرفی ها شدیم. خیلی از این جهت به همدلله توفیق داشتیم دیگه. بیایید تا الان که محضرتون هستم تو این سالها خیلی تجربه ما داریم. کاش من میتونستم اینا رو مدرمن کنم، بنویسم. خیلی برای طلبهای جوان ما اینها مفیده، تلخ و شیرین هایی که ما تو این سالها تجربه کردیم، از امام جماعتی و امام جامعگی و نمیدونم مدیریت حوزه و مدرسی حوزه و دانشگاه و دبیرستان و معلمی دبیرستان و امثال اینها بگیرید تا خطابه و منبر و نمیدونم داخل و خارج و مأموریت های خیلی شگفت‌انگیز اقصانوات دنیا تا حوزه‌های مدیریتی بزرگ در سطح ملی، چه از سوی رهبر عظیم و شأن که همین الان یک نمونه‌ش همین بود که دوستان گفتن در حوزه دانش آموز. به یکی از رفقا میگفتم، به شوخی گفتم افتا باقی مونده که یعنی این شعون مختلف جاری طلبگی از نوشتن و تحقیق و چه که حالا یک فصل مفصلی هم اون کارهای ما مونده که انشاءالله دعا کنیم اونا رو هم بتونیم ارائه بکنیم دیگه تو همه بخش هم. این برای ما شد یک سرمایه بزرگی که وقتی با دوستان طلبه جوانمون رو برو میشم احساس میکنم یک وظیفه الهی به ما میگه باید حسیله و لب لباب این تجربه ها در اختیار عزیزان ما قرار بگیره. اولین چیزی هم که من معمولا به دوستان طلبه عزیزمون عرض میکنم بعد از یادآوری رسالت ذاتی طلبگی، که رسالت ذاتی طلبگی چیزی جز استمرار کار انبیا و اولیا نیست دیگه، هم بعد از یادآوری این مسئله، مسئله زمانه، روزگاره، یعنی اینم مهمه، یعنی در چه زمانی طلب است به این مسئولیت متوجه شده و البته این افتخار به چه زمانیه، توجه به این زمان، شناخت این زمان که زمان قریبی است دقیقتا، این روزگاری که تاریخ درش ریل عوض میکنه، این اتفاق است که ممکنه هر هزاره یه بار اتفاق میفته. جدیده شما در یک چنین موقعیتی مواجه میشید با کار طلبگی، یعنی درست مرکز، یعنی در یک زمان شگفت‌انگیز از منظر این تحولات، وقت تو کانون این تحولات، بعد تو مرکز اصلی تحول آفرینی شما قرار میگیرید که همون کار حوزه باشه. این خودش قصه ایست واقعا که به نظر من اگر فهم نشه، طلبه ای که به دست میاد به کار امروز نمیاد. بد نیست من خوب این موش رو کنار بریم، فرزند زمان خودش نمیشه. شناخت این زمانه رو باید در دستور کار بذاریم و هر کسی از شما به سهم خودش تلاش کنه این روزگار رو بفهمه که یعنی چی این زمان. زمان اصلا عادی نیست، به هیچ وجه با هیچ وقت دیگه هم قابل مقایسه نیست، با هیچ زمانی نمیتونید شما مقایسه کنید جز صدر اول، عصر بعثت. راستان نمونه نداره که، یعنی این شرایطی که ما درش هستیم هیچ شبیه و نظیری نداره، خودش عصر خاصیست که حامل این قطعه زمان، زمان کوتاه، حامل تحولات و آبستن تحولات بزرگ و عظیم تو زمانه ماست. تحولاتی که هم به لحاظ کیفیت، هم به لحاظ کمیت، هم به لحاظ سعه و گستردگی، هم به لحاظ سرعت حقیقتا شگفت انگیزه و همه این تحولات هم به یک شکلی برمیگرده به اون کانون مرکزی و اصلیش، یعنی حوزه مقدس علمیه ما، برمیگرده به قم، دقیقا به قم برمیگرده، به عنوان اون نماد حوزه علمیه و مکتب امام صادق علیه السلام، دقیقا به اینجا برمیگرده. پرچم‌دار این تحولات بزرگ اینجاست، مرکزش، کانونش، طراحی‌هاش، پشتیبانیش، این زمانه ماست. این رو خواهش میکنم در دستور کار خودتون به صورت جدی داشته باشید. من امروز مواجه هم در بین علمایمون، در بین روحانیتمون، معممینمون، با کسایی که با این مقوله آشنا نیستند به هر دلیلی، نشناختن این زمان رو و نتیجه این که مفید هم نیستند اگر مضر نباشه یا خیلی کم فایده، و من تصور میکنم تو خیال خودم میگم اگر اینا میدونستند، اگر اینا میدونستند که مال چه زمانی هست، کجا نشستند، تو چه شرایطی قرار دارند، که این عصر، عصر برآورده شدن همه آرزوهای انبیاء و اولیاء و صلحا است. این روزگار قدیس. ببینید من یه قلمشو خیلی سریع به شما عرض کنم، شما برمید رو تحجیب دارید، یاداوریه دیگه، این جلسه جلسه ذکره، من نمیخوام حرفای نمونم علمی برای شما بزنم که ببین جلسه ما مجلس مجلس ذکره، یاداوریه، توجهه، مثلا توجه کنه که شما تصور بفرمایید که آغاز، یعنی درست اون سال 56 مثلا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قلب مثلا در منطقه آفریقا در یک کشوری به نام نیجریه شما یه جمعیت شاید مثلا 500-600 نفره پیرو و اهل بیت از سادات و کسایی که یک نسبت هایی داشتن اونجا وجود داشته. الان به شما خبر میدن و شما خودتون هم باورتون نمیشد که شگفت چه خبره تو این دنیای ما. به شما خبر داده میشه که در این کشور قریب 20 میلیون ارادتمند به اهل بیت سالمون این مجمعی وجود داره و سازماندهی شده. 15 تاش مثلا کردم قطعیه، تا حدود 20 تا هم گفته میشه. چی شده نگه؟ بعد یه دفعه اسم یک شیخ بزرگواری رو میشنوید، جناب آقای شیخ زکزاکی، که اون زمان در آغاز درخشش نور انقلاب اسلامی ایشون دانشجو بوده، توجه پیدا میکنه به انقلاب، به شخصیت حضرت امام، پا میشه میاد، مجذوب معنویت و عظمت شخصیتی حضرت امام میشه و جا مغناطیس شخصیت این بزرگان قرار میگیره. بعد سر از حوزه در میاره، بعد هم میبینید دیگه امتداد حرکت انقلاب اسلامی رو به نیجریه میبره. این کسی که میاد در همینجا در قم تحصیل میکنه، برمیگرده و این نتیجهش این میشه که در ضمن همین چند سال کوتاه، میدونید برای این که اتفاقاتی از این قبیل بیفته گاهی مثلا چند قرن لازمه، خب سرعت رو ببینید که این پایه آخرش امسال ایشون در اربعین امسال اون سازماندهی عظیمی که از ارادتمندان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در نیجریه شده در اونجا خطاب میکنه به رهبر جهان اسلام، میگه ای امام خامنه ای، اگر در کربلا یک جون در کنار سید الشهدا علیه السلام وجود داشت، امروز شما 15 میلیون جون آماده شهادت در نیجریه دارید. و جالبه که این جماعت عظیم که دنیا رو به شگفتی آورده، خودمون کسانی رو که در معرض این جوشش فاطمی و علوی اونجا هستن این رو نگاه میکنن، ببینن این جمعیت به عنوان خمینیون شناخته میشن، اینه این عصر، این زمان یک چنین زمان است. یعنی شما تصور کنید محصول قرنها ترویج حوزه های ما، محصول قرنهاش توی اون منطقه 500 نفر یا 600 نفر بوده، زیر 1000 نفر، و محصول این سه دهه کلمه است میشه 15 میلیون نفر گرویدگانی که اینجور عاشقانه هم وسط میدانه. شما فکر نمی کردید مثلا ما حسینی بقیت الله اجل نختار خرجه شریف اونجا داریم، سازماندهی داریم، طراحی داریم. باورتون نمیشد، نه این جمعی کمیت رو نه کیفیت رو، این واقعیت اونجاست. یک شیخ فهیم درس خونده عاشق زمانشناس برخواسته از همین حوزه مقدسه نشه یک چنین کار بزرگی میشه. اون وقت مثلا اگر در کنار یکی از ماها یه نفر، دو نفر در تمام عمر، سه نفر مثلا هدایت میشدن، احساس میکردیم که اتفاق میفتد. و چقدر آمادگی پیدا شده، چقدر آمادگی تو دنیا پیدا شده برای بازگشت به معنویت، به اسلام. امروز رهبر شما مایه افتخار حوزه های ما، این ذخیره الهی برای زمانه ما، با جوانان غرب داره صحبت میکنه، برایشون نامه میمیسه، اونا حرف میزنه. بعد از نامه اول در فرانسه قرآن نایاب شد، گفتن دیگه که آقا فرمودن برگردید اسلام رو از منابع اصلیش بشناسید. یه دعوت بود زیر این امپراتوری صخره‌سان رسانه‌ای غرب که میدونید چقدر متسلله، این پیام چجوری رفته، نفوذ کرده، به دست اینا رسیده. که همون وقت به گزارش‌های اولیه میگفت در فرانسه قرآن دیگه پیدا نمیشه تو کتاب فروشی، داره همه رو مراجعه کردن. و این نوبت دوم که آقا نامه دادن، میلیون‌ها از این جمعه ها واکنش نشون دادن، دریافت کردن. حتی کاری هم شده کارستان ها که اون دیدنیه که چطور اینها ارتباطات برقرار شده، مواجهه ها پیدا شده، که این خودش داستان دیگه ایست. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، این زمانه ای ماست. اینقدر سریع گشایش شده و زمینه ها فراهم شده که واقعا بین الله و بین الله انسان میمونه ما چجوری میخواییم پاسخ بگیم؟ و اگر ما نباشیم چه پاسخ های اینها راجع به اسلام، این آتشی که پیدا شده توی دنیا از رهگذر این تحول الهی فاطمی، دقیقا زهرایی سلام الله علیها، سلامت الله و سلام علیها، چه پاسخهای دیگه‌ای دریافت خواهند کرد؟ اینجا رسالت و حوزه یه تعریف جدید پیدا میکنه. اصلا این تعریفش جدیده، این دیگه اون تعریف قدیم نیست، اتفاقات تازه است. چه متخرجی، چه فارغ التحصیلی از این مکتب با چه ویژگی هایی الان میتونه نقش آفرینی کنه در یه چنین روزگاری؟ اینو باید بهش پاسخ گفت. این پاسخ میخواد با چه روحیه‌ای، با چه مختصاتی، با چه دانشی، با چه هنری، با چه زبانی، با چه قلمی میتونه توی یک چنین زمانی مؤثر باشه، با چه بصیرتی. اینه خیلی کاره شما اساتید بزرگوار و حوزه طلبای عزیزم، کار بزرگیه، خیلی کار دشوار و سختیه. من گمان میکنم این زمانه زمانه است که طلبای ما متضرعانه از هر زمانه، بیشتر از هر زمانه دیگه، با تضرع باید تحصیل کنن. حقیقتاً تحصیل متضرعانه میخواد. راجبی مسئولیتی که رهبر عزیز و عالی قدر به من سپردن، نظرشون عرض کردم آقا جون من تو این کار مدیریتم متضرعانه است. چون تلسو می داشتم و تصدیق کردم کردم همین درسته و هم متضرعانه این کار رو دارم پیش می دارم که همین مربوطه به کارهای طلبگی ماست. با هم تضرع می خواهد، ابتهال می خواهد. سحرهای ما الان باید آکنده از شور باشه، از نور باشه سحرهای ما، و من اللیل مسئولیت تمدن سازیه، هدایت خلقه. این همه مخاطبهای تشنه تو جهانه، مسئله اینه. کمکم کن اصلا من بفهمم این یعنی چی، خودش یعنی این چه بار سنگیه. یعنی تضرع میخواد حقیقتا، فتحجت نافلتا لک. عسى ان يبعثك ربك مغانا محمودا وقل رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الى عامه الان عصر ما منادیان جا الحق و زرد الباطل رو میخواد، این زمانه اینه. و قل جا الحق و زرد الباطل این الباطل اکان زهوها. دوستان من خواهش میکنم اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی رو مطالعه کنید. نمیدونن اصلا اصل اون رو نمیشنسن، جوانهای ما اداره نمیشنسن، اوزای ما بیخبرن، طلبای ما بیخبرن. یعنی چی؟ اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی یعنی چی؟ اول انقلاب اسلامی در معرض درخشش این نور الهی، این قدر قدرت قوی شوکت که تو ذهن ما هست، یه گوشه ای از اوضاع اون روزگار که بخش عمده ای از جهان زمانه ما رو تحت تأثیر افکار سوسیالیستی و کمونیستی قرار داده بود، سیطره داشت، دو خود کشور ما مرید داشت، یه دست جوانهای ما تحت تأثیر همون فکر رو بودن. اول انقلاب ما تو مدرسه ها تو دبیرستان ها با اینا مبارزه میکردیم. من جزوات خودم هست، ما تو انجمن اسلامی و اول انقلابمون که عضو مثلا انجمن اسلامی بودیم، تز و سنتی تز و آنتز این چیزا رو میخوندیم، تز و آنتی تز و سنتز و اینا رو مطالعه میکردیم، تضاد دیالکتیکی رو مطالعه میکردیم، به آثار علامه مطهری مراجعه کنیم، رضوان الله تعالی علیه. مثلا همین توی این چند تا جزوه آقای مطهری دارن. حیف طلبه ای که این چیزا رو نخونده باشه، نخونه. این من هنوز دیدم جایگزین نداره بعد از کارهای آقای مطهری رضوان الله تعالی. توفیق داد خدا تعالی به ایشون که به بخشی از نیازهای فکری این حرکت بزرگ این رجل الهی پاسخ بگه. چون این کارو کرد، بالاخره توفیق الهیست، خدا متعال میده برای اون زمان نیاز و ایشون این موفقیت رو داشتن. خب زمانه ما خیلی تحت تأثیر اندیشه های این مرد بزرگ قرار گرفت. قرار از اون مقدمه بر جهانبینی اسلامی ایشون رو بخونید، باش اونس داشته باشید، خیلی سازنده است برای شکلگیری منظومه فکر اسلامی، خیلی فوق‌العاده‌ای داره. نورانیت هست آثار آقای مطهری، نورانیت هم داره. امام می‌فرمودن آثار آقای مطهری ما خودش جنبه معلمی داره، با اینکه کتاب ها صامته ولی نقش سازندگی و معلمی داره آثار آقای مطهری. در اون جلد جامع و تاریخش که مطالعه می‌فرمایید، یکی از کتاب‌هاش هست جامعه و تاریخ، بخش تاریخش رو بخونید راجع به ماتریالیسم تاریخی، یعنی آن تحریه اونجا داره جواب میده به اینها. یا اون کتاب گرانسنگی که علامه طباطبایی متن رو نوشتن و ایشون بالاخره حاشیه نویسی کرده به تعبیری، و بعضی ها میگن این حاشیه بر متن ترجیح پیدا کرده، اینقدر کار آقای مطهری قوی بوده. این اصول فلسفه و روش رئالیسم اونجا عمدتاً رفتن به مساف همین اندیشه‌های ماتریالیستی، می‌دونن جواب میدن به اونها. الان شما چه بس اون رو بخونید ببینید اینا دیگه خیلی تو زمانه ما خیلی از این حرفا مطرح نیست، بلکه این تفکر نظام داشته، کشورهایی تحت تاثیر این تفکر داشتن اداره میشدن. اول نهضت اسلامی متلاشی شد و امام راحل عظیم الشان اون نامه‌ای که نوشتن به گورباچوف، اون نامه تاریخی، عجب نامه ایست اون نامه، دعوت هم میکنن بیاید به حوزه ما، بیاید به حوزه قم، بیاید این حرفا رو بخونید، مطالعه کنید، کسانی رو انتخاب کنید بفرستید بیان این حرفا رو ببینن. بعد اونها فهمدن صدای شکستن استخوان‌های این رو داریم میشنیم و شما دیگه در زباله دار تاریخ بگردید دنبال این تفکرات و اندیشه‌های کمونیستی و ماتریالیستی. اما شد که شد، شد دیگه جلوی چشم عصر ما و نسل ما. این اتفاق خیلی اتفاق ساده ایه. اینا مبلغینشون و نوچه‌هاشون خبراشون این بودا، ببینید خبر تازه‌شون به جان می‌زدن تو چهار سوق عالم، خبرشون بود که خدا مرده. از خبرشون این بود برای ما خدا مرد، خدایی در قدس، از این بود حرفاشون، اینا بود. ما توی چنین زمانی سخن از خداوند که دیگه مثلا دماده شده بود، مثلا این حرفا دیگه بذاری کنم چی داری شد، چی داری صحبت میکن. یه طرفش جریان ماتریالیسم بود با اون کیفیت، یه طرفش هم امپریالیسم غرب بود که اینا هم اندیشه های اومانیستی و اینا رو گرفته بودن سر دست. باز میگفتن دیگه، به یه عبارت دیگه میگفتن خدا دیگه رفت، در کار نیست، با تجربه های بشری میخواییم جامعه ها رو اداره کنیم، لیبرالیسم هم محصول نهایی این طرز فکره. بفرمایید به عنوان جانشین برای مثلا افکار آسان هم این رو اداره میکن. چی شد؟ اینقدر این تحولات سریع بوده؟ میگیم این زمانه ما زمانه بود که عرضش خیلی اهمیتش بیشتر از طولشه. وقتی بودن با هزار سال تا بعضی از این تحولات یک گوشهش رخ بده، الان شما میگید ظرف سه دهه، الله اکبر بر عظمت الله، سه دهه این اتفاقات بزرگ، اتحاد جماگیری سوسیالیستی با اون عقبه فکریش متلاشی، که من یه وقت رفته بودم آذربایجان باکو، یا اومدم بودم آذربایجان شوروی، رفته بودیم باکو، بعد مسجدها رو بعد از 70 سال 80 سال داشتن از زیر خاک در می آوردن. این مسجدها رو کرده بودن زیر خاک، یعنی خدا مرد دفنش کردیم، نشانهاش هم دفن تمام شد رفت. اینجوری فکر میکردن. همون سال وقتی که این تحولات در شوروی رخ داد، شوروی اون زمان و این کشورها قطعه قطعه شدن، از همه این کشورها صدای الله اکبر بلند شد. این زمان یه زمان دیگه است. و الان آقای پوتین که رئیس مثلا دومین قدرت دنیاست دیگه، روسیه هنوزم بالاخره در خودش حرفی داره برای گفتن دیگه، وزنیست. بزرگترین مسجد رو در مسکو همین دو سه ماه پیش اومد افتتاح کرد، در اونجا سخنرانی میکنه، از کشورهای مختلف دعوت میکنه. و جالبه که اشاره هم میکنه با یک بدون اینکه اسم بیاره، و همین تفکر اسلام ناب متعادل خردمندانه ای که در جمهوری اسلامی پرچمش برافراشته است. و برای اینکه اونا بالاخره شاید اینو نفهمیده باشن که منظور ایشون چیه، چند وقت بعدش پامیشه میاد ایران، فارغ از تمام مسائل دیپلماسی و تشریفات و همه رو زیر پا میگذاره، از فرودگاه مستقیم بیت آقا قرآن با خودش میاره تا به مردم خودش بگه منظور من این بود، اینجاست. تو میبینه هر روز اونجا آتش به اسلام بیشتره. اگر غفلت کنه این تکفیری ها و دوافش و امثال این افکارشون اونجا میره و تو دمان اینها رو برباد میره. اتفاقات خیلی بزرگه. در آلمان آقای پروفسور آیزر، احمد آیزر به من گفت، در برلین ایشون به من گفت، در دیدار طولانی و مفصل حرفای زد که به من که پشت صحنه این کشور چه خبره. از جمله این بود که در این منطقه اشتوتگارت که خاطرتون شاید باشه بعضی از شما، چند سال پیش خانم مرو شربینی رو اونجا به خاطر حجاب کشتن، ایشون خانم بانو محجب بود، اونجا به شهادت رسوندن ایشون، همه تعجب میکردن چی چه خبر مگه اونجا. ایشون به من گفتن مطالعات، یعنی مراکز مطالعاتی به اینا گفتن که کمتر از 3 دهه آینده و شاید اگر خیلی هم بشه بوده 4 دهه، اینجا جمعیت خلاصه مسلمانهاش اکثریت رو خواهند داشت. گفتن این دیگه اکثریت رو دارن. گفت لذا اینا اینجا خیلی رفتارهای خشن و سختگیرانه دارن، از جمله نسبت به حجاب و اون خانم، چون حجاب بالاخره نماده دیگه، پرچم. به نظرم کافیه. میخواستم بگم که اگر این زمان رو بشناسیم، درس خوندن رو میشه درس خوندن دیگه. طلبه این زمانی چون طلبه هزاره سفومید، طلبه هزاره سفوم یعنی طلبه هزاره سفوم یعنی کسی که سرابهای وجودش باید قرق معنویت و قداست و نورانیت باشه. اگر سلف صالح ما مثلا سخن سحر و سحرخیزی و توسل و تضرع و عشق و امثال اینو داشتن، این طلبه خیلی متفاوت از اونها باید سحرخیزی داشته باشه. و قول جا الحق، آقا فرق تو باید بری اعلام آمدن حق رو بکنی، قصه اینه. این رد بعد خود ادخلنی مدخل صدق سهرها رو میخواد، ولو طلبه سهر ندیده یک ریال به درد این زمان نمیخوره. یه ریال نمیتونه، نداره، آنشو نداره. این بنیه میخواد. گفت این ناشعت اللیل هی اشد دو وطعن و اقرام و قیلا، این لکف النهار سبحن طویلا. خیلی کار سنگینی داری، کارشون تمدن سازیه. طلبه زمانه ما طلبه تمدن سازه. این ویژگی خونم میتره از این حرفا رو ما نداشتیم. طلبه 100 سال پیش از این حرفا رو نداشت، طلبه 200 سال پیش این حرفا رو نداشت. خدای متعال جنابالی رو در این زمان متولد کرده، در این زمان توفیق طلبگی بهتون داده که حوزه رسالتش شده تمدن سازی، باید نقشه بده، راه بده، راهبر بده، همش به حوزه برمیگرد. شالوده این تمدن بزرگ، اونه که باید شانه بدن زیر بار این تمدن بزرگ شما هستید. این اسم شما میذارم تلویه تمدن ساز. این مده هزاری سفون رقص هزاری سفون شما اینجا ایستدی در آن. خیلی حالا از اون طرف اون معنویاتش خیلی باید سرشار باشه. عصریست که درش جاذبه های دنیایی و لغزش ها و پلیدی ها خیلی زیاده، خیلی زیاده، هر روز هم زیادتر میشه. بالاخره شیطان وقتی به خطر میفته دیگه همه توانش رو برده به میدان. الان اینجوریه، ببینید چون شیطان الان تمام ظرفیت خودش رو برداشته و برده به میدان، ببینید چه میکنه. خب این زمان شما چقدر باید از نظر نزاهت و قداست و تقوا قوی باشید که هم خودتون حفظ بشید، لغزش نیفتید، هم بتونید ایجاد سیانت کنید. یعنی پیرامون طلبه هزاری سوم باید حوزه مغناطیسی وسیعی درست بشه، کسانی که میان تو حریم شخصیت او مسئولیت پیدا کنن. این چقدر باید قوی باشه. الان ببینید جوانای ما در معرض چه مخاطرهایی هستن. قبلا اینجوری ها بود، مثلا این خبران ها بود. این مخاطراتی که این زمان هست، سواره و پیاده به تعبیر قرآن کریم شیطان از همه طرف حمله کرده، چون در معرض خطره. داره اون ساعتی میرسه که شیطان مرگش مقرر شده. فاندرنی الهیومی و افون اینجوری خواستیه، گفت قیامت از هم فرمود نه، الهیومه وقت معلوم، گفت نه قیامت نه، تا وقت معلوم تو ازن داری، اجازه بهش داری، مهلت داده شد. فرمودن وقت معلوم قیام حجت الهیست. او الان نشانه هاشو داره میبینه تو دنیا، تمام امکاناتش رو بسیج کرده که اون کانون اصلی این حرکت و این بیداری و این الهام بخشی رو و اون مراکز اصلیش رو بزنه. طلبه تمدن ساز خودسازیش فرق میکنه، از اینجور دیگه خودشو بسازه، روی جهادی میخواد، یعنی شجاعت، قوت قلب، اینو میخواد، این یک عنصر میدانی شجاع نترس دلاور قوی از جهت روحیه بسیار قوی، اینو میخواد. و الله خود توی مساف نمیتونه وارد بشه، اصلا نمیتونه و منفعل میشه، تا اون قدم های اول منفعل میشه. و چقدر دانش میخواد، دانش، معرفت. با اون زمان ها که مدیر مدرسه بودیم، مدرسه علمیه، با دوستان طلبه صحبت میکردیم، من به اینام گفتم که شما تمام بنیانهای شخصیتیتون به دوستان طلبه جوانهایی مثل شما که عازم طلبی بودن، بودم تمام بنیانها و ریشه ها و اساس تو همین 8 سال اول طلبگی بسته میشه. همین چند سال که وقتی یه مثلا استاد ورزیده مربی حاضر به حوزه شما رو ببینه میتونه بگه تو به کجا میرسی، به دردش کاری میخوری یا نمیخوری. اینقدر این سالها مهم. الان بعد از اون سالها این اعتقاد در من هزاران برابر جدی تر شده که همین سالهایی که شما دارید شناژ شخصیت طلبگیتون داره بسته میشه، یعنی اون پایه ها اونجایی که میخوان این صف ستون رو دیدید، وقتی میخوان به ساختمان بسازن صف ستون کار میذارن، بعد این ستون ها روی این صف ستون قرار میگیره. اگر به شما بگم آقا اینجا بناست 100 طبقه ساختمان ساخته بشه، وقت به شما میگم شما باید چاه بزنید دیگه، چاله نمت بزنید و چاه بزنید، این صف ستون شما روی چاهی باید قرار بگیرد که توش بتون آلمه با نمونم ویژگی های آنچنانی ریخته شده، چون این میخواد 100 طبقه بار رو تحمل کنه. یعنی نمیشه یه چال بزنید بعد اون چاله رو یه مقدار بتون بریزی اون وقت این صفحه، خب این صفحه یه طبقه رو نمیتونه تحمل کنه. محاسبه میکنم یه آقای یه طبقه هم بکسر یه طبقهش هم نمیتونه. اون وقت به شما عرض کنم مثلا کاری که ما از نظر ادبیات عرب باید انجام بدیم، از نظر همین بحثای پایه‌ای که میکنیم، چقدر قوی باید خونده بشه، چقدر خوب و پخته و سخته باید خونده بشه و کار بشه روشه. همین حالا وقت بشه که شما الان مشغولید با ذهن جوان، نشاط جسمی، نشاط روانی، شما الان تو اوج قوتید دیگه. آیهشو بخونید، والذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. شما الان در دوران قوتید، قوت ذهن، قوت روان، قوت جان، قوت جسم، همش الان برای شماست. همه اینا رو بسیج کنید، بیارید پای این زیر ساخت های طلبی اینا رو محکم کنید. طلبی امروز ما خیلی باید ادبیات عربیش قوی باشه، خیلی قوی، تمیز، شست و رفته، محکم، چون این اون زیر ساخته دیگه. همین فقهی که ما میخونیم تا همین سالهای اقلی شما تو همین دوره سطح اقلتون میخونید، مثلا همین چیزی که ما از مثلا لومتین میخونیم، یه دوره فقه قوی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزمای آمیزا هاشم آمولی، آیا آمیزا هاشم از شاگردان مکتب مرحوم ناهینی و آغازی ها اینا بود دیگه، باهای بهجت ما، استاد عالی قدر ما، اینا همه شاگردان ایشون بودن، ادبیات بیانیشون هم میخورد به هم میرفت، خیلی سماعتی و اینجوری بودن. ایشون یه روز تشریف آوردن، ما داشتیم امتحان لمعه میدادیم، همه نشسته بودیم مشغول امتحان بودیم تهران، گفتن آیت الله العظما مرجع تقلید مثلا استاد الکل آمیزا هاشم دارن تشریف میارن، از یه حالی شدن طلبا از چند از این اصا زنان این شخصیت بزرگ آمد وارد شد، هیچی امتحان تعطیل شد، گفتن حالت امتحانیتون رو به هم نزنید چند دقیقه ایشون صحبت کنن. ایشون یه فرقی از فروعات لومعه رو ایشون اونجا مطرح کردن، شروع کردن صحبت کردن، از اون بیانه ایشون ما استفاده کردیم. اینقدر لومعه مهمه در شکل گیری زائقه فقهی طلبه، فقیه با لومعه فقیه میشه، اینو بدونید، با لومعه اگر کسی لومعه رو بچشه انشالله مستعد برای اینکه فقر رو دریافت کنه. جمع نورانی دوتا شهید دست به دست هم دادن، چه کار کارستانی کردن تا همین. بعد هم شما از باب اول طهارت تا دیات رو همه رو یه جا میبینی، آن زیبایی ها و ظرافت ها و لطافت ها. خیلی خوب، ما از اون جلسه دیدار با مرموم آیت الله العظمى آقای آمیز هاشم فهمیدیم که لومه این نیستش که ما بهش فکر میکنیم، این رو باید خیلی جدیه بگید. یادداشت های لومه ای ما اینقدر الان برای من شیرینه، چقدر ما وقت میذاشتیم، تمیز میوشتیم، تحریر میکردیم، مباحثه میکردیم، جمع بندی میکردیم، ارائه میکردیم. اون نفس این مرد خیلی خونز اومد و رفت، از این خورشید دیگه یه لحظه طلوع کنه بره، ولی مون تو دل ما این طلوع این شخصیت بزرگ. یه خاطره هم از ایشون دارم براتون بگم، دو تا خاطره است خوب اینا. این مرحوم شد ایشون دیگه، رضوان الله تعالی علیه، از اساتین حوزه بود. من درس ایشون رفتم، اوائلی که ما رفتیم برای درس خارج، من درس ها رو میرفتم بررسی میکردم، رفتم درس ایشون به خاطر اون سابقه هم که از ایشون تو ذهن من بود. دیدم که حدود 30 بین 30 تا 40 نفر با یه درس هم چند دقیقه نشستم، دیدم این همه مجتهدن. نه این اینجا جای ما نیست، آمدیم بیرون. درس خاصی داشتیم. البته همون زمان درس مرمومت الله لازمانی بهجت رفتیم، ایشون هم خیلی صناعتی و قلب و منتا جازه. یک کسی از آقایون در گوش من گفت ایشون رو رها نکنید. گفتم آقا درسشون خیلی سنگینه. آقای بهجت هم منزل فقه میگفتن، مسجد فاطمیه اصول میگفتن. فقه منزلشون حدود 40 نفر بود، 40-50 نفر تو اون خونه قدیمیه تو اتاق میشستیم دوره ایشون. تو مسجد یه مقدار بیشتر میامدن، تو مسجد اصولشون یه مقدار بیشتر. قرص رفتیم این آقای آیت‌الله العظمى آقای آمیز هاشم تابستان ها میامدن دماوند ما، دماوند جاذبه ای داره برای آقای علما تابستان. خدمت این دوتا خاطره خاطرات دماوندیاته. یکیش این بود که ایشون یه روز میومدن گفتن آقا ما رو نصیحت کنید. خب ما چون اونجا میزبان بودیم، دمدار بودیم، رفت آمد داشتیم، هر سال میدیدیم که آج آقا تو توصیهش بین اینه که میان فقط یه جمله است، آقا نمازشم، آقا سهر، همین. هیچی دیگه نبود. یه کسی که پارسال آمده بود امسال دوباره همینو میشنید. این جالب بود. یه روز تا همون بالکن که نشسته بودن ایشون فرمودن من در عالم رویا همینجا یه چند دقیقه خوابم برد، دیدم یک سگ سیاه کثیف وحشی به من حمله کرد. من ببرش خیلی با یک قیافه وحشت بود، اومد جلو حمله که کرد، من مشتم گره کردم و کم کوبیدم تو سرش، اینو برش کردم، دفاع کردم از اون. از شدت سردرد از خواب بیدار شدم لحظه، یادم اومد که اعدا و فکر نفس و کلتی بین جنبریک، یادم اینه، این نفس، این سگ نفس باید حواست بهش باشه، به حملش ولو مرجع تقلیده خود ساخته کنه قوی رو داریم. آیا همزار مکتب دیده یه سالک فهم اعدا و فکر نفس و کلتی بین جنبریک، اینجاست دشمن خانگی. این یک نکته بود از این فروش دیدم. یه نکته هم این بود که ایشون فرمودن که من با حاج روح الله، امام و ایشون میگفت حاج روح الله، با امام رفیق بود، رفیق مثلا هم دوره یه سنیه بودن و خب با ایشون رفاقت داشتیم. ایشون از دنیا که رفت من دلم برش تنگ شده بود. این که میگفت 2 سال بعد از رحلت امام، 1 سال 2 سال بعد از رحلت امام دلم برایشون تنگ شده بود، یه وقت در عالم رویا دیدم که من وارد شدم برای یک عالم شگفت‌انگیزی، منو دارن میبرن. این خاطره کاملا با بحث امشب من گره خورده است. این نکته است. گفتیدم من رو اومدن یک مأمورینی که امروز نمیشناسم، قیافه های اینا هستن، قابل فهم نبود برای ما اقوالی اون طرف دید. گفتیدم من رو بردن مثل که مأموریت داشتن من رو به یه جلسه ای ضیافتی ببرن. رفتیم رسیدیم ضیافت بسیار بزرگ گسترده. من دیدم در اونجا همه علمای شیعه حضور دارن، من الاولین و آخرین، یعنی از متقدمین هستن ایشون فهمدن تا معاصرین که از دنیا رفتن همه هستن اینجا. شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ کلینی، شیخ سالود، دیدم همه هستن تا اساتید خود من. گفت اونجا من میگشتم دنبال مرحوم آغازی ها، دیدم هست مرحوم های ناینی، استاده خودم هم میگفت دیدم هست. جلسه خیلی بزرگ، خیلی چیز با عظمتی، چه این جلسه. این شخصی هم که دیده شخص عادی که نیست. گفت این صحنه رو من دیدم، اینا حالا دارن این مأمورها دارن من رو راه نمایی میکنن، از وسط این جمعیت من بردن جلو. پیش خودم میگم خدایا این میزبان کیه؟ این میهمانی بگیم با عظمت، میزبانش کی؟ گفت رفتیم جلو جلوتر، دیدیم یک علیکه هست به قولیشون، تختی زدن به تخت هست. نگاه کردم روی تخت، دیدم حاج آقا قلدار خودمونه که عجب. گفتم امام ایشون حاج آقا، دیدم حاج آقا قلدار اونجاست. رب راحت شدم، مثل کسی که احساس صمیمیت و راحتی میکنه. رفتم جلو، احوال پرسی هم ایشون آدم شوخ و مزاحی هم بود. و برگشتم به امام، به حاج آقا قلدار، گفتم بودم حاج آقا قلدار، دنیا هم ریاست، اینجا هم ریاست. و ایشون خندیدن. گفتم آقا اجازه میدید که من اینجا باشم، بشینم اینجا؟ فرمودن نه آمیزاشم، نوبت شما نیست. گفت من مرخص کردم. اون زمان این تردید از بنده است. ایشون فهمدن من یکی از درسامو تعطیل کرده بودم، بگم فقه یا اصول، چون این دارم یه خارج فقه یه خارج اصول رو به موازات داشتم. گفت یکیشو تعطیل کرده بودم، فهمدن آمیزاشم، مثلا اون درستم برقرار کن. گفت به من یه دستورم داد و من مرخص کرد. گفتن از این رویای شیرین باشدن خود ایشون میفهمدن، چون فهمدن من فهمیدم حاج آقا روح الله احیا کننده کل میراث شیعه است، همه سر این سفرن. عجب، یعنی اون کسی که آثار شیخ طوسی و نمیدونم شیخ کلینی و شیخ صدوق و دیگران و دیگران و ابن عقیل و همه تا زمان نهازا احیا کرده، این میراث رو میشونه. من این اصل اصل امامه، این اصل اصل تمهیده، این روزگار ماست. دوستان من برگردم به مناسبت اسم مرموهای آموزانشم رو بردیم اون جلسه لانعه و امتحان لانعه و اون جمعه ایشون خواستم زمنا بگیم این اصله. ایشون خودشون تعبیر کردن، گفتن من فهمیدم این زمان، زمان امیاد کل میراث شیعه است. امام یک چنین کاری بزرگی رو انجام داده. حتی این جمله که من میگم مال چند سال پیشه، این خاطره، این خاطره مال 24 سال پیشه. این جمله بله مال اون رضوان الله تعالی علیهم علیهما، همیشون هم امام، هم اونایی که در اون جلسه بودن اجمعی. دوستان ارزم تمام، درس خوندن این زمان برای طلبه این زمان خیلی فرق میکنه. طلبه هزاره سفوان، طلبه تمدنساز، عصر انفتاح، عصر گشایش، عصر تمهید برای ظهور. یخرج ناس من المشرق فیمهدون للمهدی سلطانه، عصر تمهید. جبرایی طلبه این زمان آقام حفظه الله تعالی، رهبر عزیزم به جمع از آقام طلبه آمده بودن برای امامی گذاری. من همین هفته قبلم تشریف آورده بودن یه چند تایی در 15 تایی بودن، بهشون گفتم خوش به سعادتت، خیلی توفیقه با من. بعد آقا به این رو میفرمودن که یادتون باشه بیمای فطیر درستون رو خیلی خوب بخونید و چند برابر اون درسی که میخونید مطالعه کنید، مطالعه کنید. و خود آقا الان الگو هم، الان آقای ما الگو، یه الگوی کامل برای طلبه تمدن ساز، عصری تمدن دست در اختیار رهبر عزیز در جان هست. ببینید سعه اطلاعات ایشون رو که همه بزرگای دنیا در سیاست و علم و اینو میان جو زانو میزنن، حتی در این دورنمایی از اینه افق کار چقدر مطالقه، چقدر تحقیق، چقدر اشراف. سه جمله آقا میگن به طلبایی که میخوان امام سر بگذارن، سه تا جمله است. یک میگن آقا قدس و تقوا، 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 هرچی میتونه تو رو پاک نگرد و قوی از نظر قداست. دو علم، هم کلمه بیمای فطیره ایشون تکرار میکن، طلبه باید دانشمند بشه از فقه، از اصول، از تفسیر، مخصوصا از نهج البلاغه خیلی باید بدونه، قوی کار کنه، کلام پایه‌ها رو بنمایه‌هاش رو بدونه. و بعد سوم ایشون می‌فرمان زمان‌شناس، فرمان زمانتون رو بشناسید. و بلافاصله تأکید میکنم اگه زمانتون رو نشناسید ممکنه، ممکنه ولو تقوا داشته باشید، آدم مقدسی باشید، ولو آدم دانشمندی باشید، ولی ممکنه در اختیار شیطان قرار بگیرید، یه زمان رو نشناسید، بصیرت نداشته باشید. الان میبینید بعضی ها رو دیگه، بعضی ها که کم بصیرت هم میبینید چه ضربه هایی میزنند به ما. انشاءالله که همه تو موفق باشید. زیاده بویی شد، ما به خاطر یک نکته که به بعضی از رفقا عرض کرده بودیم بنا بر این بود که من کوتاه صحبت کنم، چون یه جلسه دیگه هم مثل این که باید برم. این آقایون هم که از اول صبح که ما از پرواز آمدیم همجور برای ما برنامه گذاشتن دیگه، فکرم نمی کنن دیگه ما هم دیگه داریم به پیرا می پیوندیم، همچنان از ما توقع همون نشاط جمعانی رو دارن. در هر صورت میخواستیم کوتاه‌تر از این باشه که شما اون ملاحظه شده باشه که نشد دیگه. شما همه تون موفق باشید، چند کلمه هم دعا کنیم و های علامتی ما در اختیار شما هستیم. ولی فکر میکنم جلستون روزه میخواد، من دو جمله روزه میخوام، از خود متعال میخوام از صمیم دل شما رو جز روزه خونه ها قرار بده. دو جمله هم روزه ایام فاطمی هست. اللهم صل علی فاطمه و بعدها و بعدها و بعدها به عدد ما احاط به علمک، عدد ما احاط به علمک. راه میانبر توسل عزیزای من حضرت زهرا سلام الله علیها است، به همه میخواهید رسید، رها نکنید. من حالات آقا رو دیدم در فاطمیه، چه در فاطمیه تولد، چه در فاطمیه شهادت، یه چیز دیگه یه. مخصوصا در فاطمیه ولادت متوجه شدم ایشون خواسته های اصلی رو در فاطمیه ولادت میگیرم. بعد اینو داشته باشید. بعد دو جمله عرض کنم چی عرض میکنم، این عرض میکنم برای تو. امیر المؤمنین علیه السلام میخواد این پیکر و تحر رو به خاک بسپره. طبق وصیت فاطمه صلی الله علیها به شب انجام میشه. غسل شبانه، کفن شبانه، دفن شبانه، مخفیانه، باید اینجوری انجام بشه. همه مراحل گذشته، حالا رسیدن به مرحله دفن. این روزه از نهج البلاغه است، در فهرست نهج البلاغه است که حضرت وقتی به اینجا رسید کنار اون قبر قرار گرفت که نمیخواد این بیکر متحر رو به خانه بسپاره. خطاب کرد به پیغمبر اکرم و شروع کرد با پیغمبر حرف زدن. این سیره این خانه شوکت با پیغمبر حرف زدن. چند جمله داره، یه جملهش اینه: فرمود یا رسول الله قل عن صفیت کالصبر. این علی دیگه اون علی نیست که شما میشناختید. در ماجرای فاطمه صبر علی کم شده. فرمود زمانه دست به دست هم دادن، فاطمه رو له کردن. یا رسول الله از زهرا خودت بپرس که با او چه کردن، او به تو نخواهد گفت، اصرار کن، با اصرار ازش بخواه که با او چه کردن. تمام قواشون رو بسیج کردن. این چند جمله ایست که علی اونجا گفت. وقتی زانوهاش کم آورد شروع کرد با پیغمبر صحبت کردن. گفت یا رسول الله امانت داره به شما برمیگرد. نمیخوام جا بهتون بگم دیگه حالا حالت خجالت زده این که داشت. زینب سلام الله علیها این صحنه رو داره میبینه. چند روز پیش دید وقتی مادر تو شرایط سخت قرار گرفت و کم آورد شروع کرد با پیامبر صحبت کردن. اونجا گفت یا ابتا یا رسول الله ببین با دخترت چه میکنه. زینب این رو دید و شنید. اینجا هم دید وقتی پدر کم آورد شروع کرد با پیغمبر صحبت کردن. قل یا رسول الله از صفیت که صبری، بعد از حضرت کمک خواست برای اینکه این کار رو به سرانجام برسونه. زینب باهوش این صحنه ها رو داره. وقتی نوبت خود زینب شد از مادر آموخته بود، از پدر آموخته بود، وقتی اومد تو قضیبگاه وقتی با اون پیکر متحر روبرو شد هیچ نشانه ای نداشت، نه سر داشت، نه لباس داشت، نه انگشتر داشت، هیچ نشانه ای نبود. با اون وضعیت که روبرو شد گفت انت اخی حسین جان خودتی. با این وضعیت که روبرو شد مثل اینکه کم آورد، صبرش کم شد. تا صبرش کم شد خطاب کرد به پیغمبر، شروع کرد با رسول الله صحبت کردن. با اون چند جمله گفت حالا حسین جان مرملون به دماغ مقتب الاعضا و
از لو بالا امامت رو رو ها
صلی الله علیکم یا احمد بیتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته نسألك اللهم ونتوك باسمك العظيم العظم إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبدن المظلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوب أهواتك به حقیقت زهرا و به حق زهرا قسمت میدیم روز به روز بر عزت و عظمت اسلام مسلمین جمهوری اسلامی رهبر عظیم و شأن ما بیفزا روز به روز بر خفت و خاری دشمنان اسلام بیفزا قسمت میدیم به حق زهرا و به حقیقت زهرا بر عزت و حوزه‌های مقدسه علمیه ما این مدرسه مقدسه علمیه بیفزا سوگندت میدیم به حقیقت و نظرت و به حسنت و بزرگوار انتخابات پیش رو با اسم روشنی چشم مؤمنان و عزت مؤمنان قرار بده تو رو حسنت میدیم به حق محمد و آل محمد راه های نفوذ دشمنان رو با بصیرت مؤمنان سد بفرما حسنت میدیم به حق محمد و آل محمد مجالس در آمده از این انتخابات رو مجالسی محکم، شجاع، قوی با روی انقلابی، استکبار، ستیز، ولایی قرار بده ارواح متحر شهدا امام راحل عظیم شن از ما راضی بفرما عزیزان حاضر در این جلسه نورانی رو از بهترین یاران امام زمانمون مقرر بفرما علم و عمل نورانیت، دانش، بصیرت، شجاعت، جهاد و اجتهاد رو روزیشون بفرما. پایان امر همه ما رو به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. نثار ارواح مطهر شهدا و جهت تعظیم در ظهور نفور و سرور امام زمانمون اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید.